ساعت 16 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ایران می گوید به دو ناو ائتلاف که به محدوده رزمایش در تنگه هرمز نزدیک شدند هشدار داده است. وزیر خارجه فرانسه قرار است به تهران سفر کند. نسرین ستوده می گوید فردی که به دختر خیابان انقلاب معروف شده دوباره بازداشت شده است. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت رو به آگاهی شما می‌رسانم. محمد موسوی، معاون عملیات ارتش و سخنگوی رزمایش مشترک محمد رسول الله، اعلام کرد ایران در ساعات اولیه این رزمایش به دو فروند از ناوهای ائتلاف که به گفته او برای پایش به یگانهای نیروی دریایی ارتش نزدیک شده بودند هشدار داده است. از صبح روز دوشنبه رزمایشی با مشارکت یگانهایی از نیروی زمینی، هوایی، دریایی ارتش و قرارگاه پدافند هوایی ارتش در تنگه هرمز برگزار شده است. تنگه هرمز پیش از این صحنه رویارویی‌های میان ایران و ایالات متحده آمریکا بوده است. سپاه پاسداران در این رزمایش شرکت نمی‌کند. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، گفته است که روز 14 اسفند قرار است به تهران سفر کند تا درباره برنامه موشک‌های بالیستیکی، برجام و پرسش‌های مربوط به نقش ایران در مسائل منطقه با مقام‌های ایران گفتگو کند. قرار بود آقای لودریان در دیماه به تهران برود، اما به دلیل تظاهرات سراسری در شهرهای مختلف ایران این سفر به تعویق افتاد. وزیر خارجه فرانسه گفت که امیدوار است درباره اقدام‌های به گفته او بی ثبات کننده ایران در خاورمیانه و حمایت مالی از حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن با وزیر خارجه ایران صحبت کند. وزارت خارجه فرانسه با آنکه از حامیان برجام است اعلام کرده که پاریس نگران برنامه موشکی ایران است. نسرین ستوده، وکیل دادگستری، میگوید دختری که به دختر خیابان انقلاب معروف شده دوباره بازداشت شده است. در دی ماه گذشته فیلمی از دختری جوان در خیابان انقلاب منتشر شد که روسری خود را به یک چوب وصل کرده و آن را مانند پرچم تکان میداد. این اقدام در شبکه‌های اجتماعی به معنای مخالفت با حجاب اجباری تعبیر شد. نسرین ستوده در صفحه فیسبوک خود نوشته که بعد از تحقیق محلی دریافته که این دختر که نام او مشخص نشده بعد از بازداشت مدت کوتاهی آزاد شده و دوباره بازداشت شده است. خانم ستوده تأکید کرده که حفظ جان و حقوق این دختر بر عهده مقام‌های قضایی و بازداشت کنندگان اوست. خبرگزاری ایرنا به نقل از میر محمود موسوی اعلام کرده که میر حسین موسوی برادرش در حصر در سلامت است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که به دلیل انتشار شایعه درگذشت میر حسین موسوی در روزهای اخیر با برادر او میر محمود گفتگو کرده و او هم این اخبار را تکذیب کرده و گفته است که مشکل خاصی در وضعیت جسمانی میر حسین موسوی وجود ندارد. روز یکشنبه الیاس حضرتی، نماینده مجلس، در توییترش نوشته بود که زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، از حصر خارج شده. بعد از این توییت دختران خانم رهنورد این خبر را تکذیب کردند. خبرها را شنیدید. میرسیم به گزارش‌های این بخش. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی ایران هنوز هیچ آمار دقیقی از شمار بازداشت شدگان و کشته شدگان اعتراض‌های دیماه 96 منتشر نکردند، وزیر کشور از تهیه گزارش ناآرامی‌های دیماه خبر داده است. همزمان بیش از 150 وکیل دادگستری برای قبول وکالت بازداشت شدگان اعلام آمادگی کردند. جواد کوروشی و گزارشی در این باره.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، روز یکشنبه خبر از تهیه گزارشی درباره اعتراض‌های دیماه 96 و تقدیم آن به رئیس جمهوری داد. وزیر کشور از اشاره به جزئیات این گزارش خودداری کرد، اما گفت این گزارش ریشه‌ها و بسترهای وقوع این اعتراض‌ها را بررسی و پیشنهاداتی برای پیشگیری چنین حوادثی ارائه کرده است. همزمان انتشار متن نامه 155 وکیل دادگستری به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، نشان از دغدغه گستردگی بازداشت‌ها و وضعیت دشواری که بازداشت شدگان در آن قرار گرفته‌اند دارد. در نامه وکلای دادگستری از جمله آمده است همان گونه که مستحضرید طی تجمعات اعتراض‌آمیز روزهای گذشته بازداشت‌های گسترده‌ای توسط نهادهای امنیتی و انتظامی صورت گرفته که مسئولیت بعدی آن با دستگاه‌های قضایی تحت مدیریت جناب‌عالی بوده است. به گفته این وکلا نبود آمار دقیقی از بازداشت شدگان و حادثه دیدگان موجبات تخدیش آرامش روانی و نگرانی مردم شده است. عبدالصمد خرمشاهی یکی از وکلایی که این نامه را امضا کرده است درباره انگیزه و اهداف این درخواست به رادیو فردا میگوید:
این درخواست در چهارچوب اصول قانون اساسی است، اصل 35 قانون اساسی که به هر حال آحاد مردم ایران حق دارند که از داشتن وکیل بهره مند باشند و وکلا هم بتوانند در چهارچوب موازین قانونی و آنچه که در قانون آیین دادرسی کیسری هست از موکلشون دفاع بکنند. انتظار زیادی نیست یا چیزی نیست که خارج از قواعد و ضوابط و خلاف مقررات باشه. انگیزه دوستان که بنده هم تأیید کردم این هستش که به هر حال درخواست هست، تأکید هست، به نوعی انتظار هست که مبادا احیانا افرادی باشن که از دسترسی یا دستیابی به وکلای مورد نظرشون محروم بمونن. وکلایی که پروانه وکالت دارن اینها صالح هستن چونن دفاع بکنن در محاکم و تبعیضی میان وکلا نباشد، اینکه به تعداد خاصی بتونن وکالت متهمین موصوف رو وقت داشته باشن و بقیه وکلا نتونن دسترسی پیدا بکنن. این به این منظور بوده. در واقع یه تأکید مؤکدی هست و درخواست قانونی هست اصلا بر این هست که وکلایی که پروانه وکالت دارن و مطابق مقررات و ضوابط قانون مطبوعشون پروانه وکالت دریافت کردن مرتکب تخلف و مشکلات انتظامی نشدن و ندارند، اینها قانونا میتوانند وکالت متهمان رو در محاکم بر عهده بگیرند و تفاوتی میان وکلا وجود نداشته باشد.
حسین احمدی نیا یکی دیگر از وکلای امضا کننده این نامه در گفتگو با کمپین حقوق بشر در ایران در مورد خودکشی‌های فله‌ای در بازداشتگاه و نبود به گفته او اطلاع رسانی شفاف و دقیق ابراز نگرانی کرده است. آقای احمدی نیا که وکیل شماری از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه است تأکید کرده است که موکلانش در صحت و سلامت روانی به سر می‌برند و قصد خودکشی ندارند. این نگرانی با آن برمیگردد که در هفته‌های گذشته مقام‌های رسمی قضایی خبر از خودکشی چند تن از بازداشت شدگان در زندان‌های مختلف دادند. ناصر زرافشان حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران در پاسخ به این پرسش که چرا مقام‌های جمهوری اسلامی توانایی و یا خواست دادن آمارهای دقیق و اطلاع رسانی از سرنوشت بازداشت شدگان را ندارد به رادیو فردا میگوید:
موضوع روشنه و منحصر به حوادث دهه دوم دی هم نیست، از ابتدا اینجوری بوده. علتش اینه که هیچ کدوم از این بازداشت‌ها در واقع مطابق ضوابط قانونی برابر ضوابط آیین دادرسی کیفری صورت نگرفت. ما در وضعیتی هستیم که قضاتی که باید ناظر بر کار ضابطین یعنی مامورین امنیتی و انتظامی باشن در واقع تبدیل شدن به آلت دست مامورین انتظامی و امنیتی. بخش اعظم این بازداشت ها رو ابتدا بازداشت میکنن در شرایطی که حتی هویت فرد بازداشت شده رو نمیدانند و بعد میرن قرار بازداشت براش میگیرن. کسی رو که تو خیابون میان مامورین بازداشت میکنن میبرند، وقتی قرار بازداشت نداره، وقتی دستوری از مرجع قضایی نداره، این مساق بازداشت غیرقانونی است و بدیهی است که وقتی اینا میان تو خیابون دستگیر میکنن دستور قضا از پیش نمیدونن کیو دستگیر کردن. حتی روزها روز میگذره هویت فرد بازداشت شده براشون روشن نیست. چگونه کسی که هویتش هنوز معلوم نیست میتوان فکر کرد که از قبل براش قرار ساده شده؟ بنابراین اینا مستحق بازداشت غیرقانونی است و طبیعی است که توی همچه وضعیتی دوست ندارن همه چیز علنی بشه، آشکار بشه. در واقع برابر ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین باید تحت نظر مقام قضایی عمل بکنن، اما قضیه وارونه است. یعنی اونها تبدیل شدن به ماشین امضای این آقایون و هزار یک اما با اگر توش هست. اگر اینا اطلاعات دقیق و مشخص مربوط به هر کدوم از این موارد رو بشه،
از سوی دیگر و در ادامه بحث بر سر دادن اجازه به نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان اوین، علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در حاشیه نشست مجلس گفت دادستان تهران با بازدید نمایندگان مجلس از زندان اوین موافق است. این در حالی است که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز شنبه در همایش مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و تأمین امنیت ملی اعلام کرد که تنها 20 نفر در ارتباط با اعتراض‌های دیماه هنوز در بازداشت به سر می‌برند که هفته جاری در مورد آنان هم تصمیم گرفته خواهد شد. دادستان تهران همچنین خبر داد که علیه 54 نفر کیفرخواست صادر شده است بدون اینکه اشاره‌ای به جزئیات این کیفرخواست ها داشته باشد. در این میان محمد رضا عارف از چهره‌های شاخص اصلاح طلبان هم روز یکشنبه در حاشیه نشست مجلس به خبرنگاران گفت که کارگروهی تشکیل شده است تا خواست بازدید از زندان اوین را پیگیری کند.
گزارشی بود از جواد کوروشی. و اما معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 11 تهران گفته است که طرح جمع‌آوری دستفروش‌ها از اول بهمن با همکاری نیروی انتظامی در خیابان ولیعصر تهران آغاز شده. به گفته او دستفروش‌هایی که توانایی کار کردن داشته باشند در سه بخش فضای سبز، خدمات شهری و بازیافت به کار گرفته می‌شوند و کسانی که ناتوانی جسمی دارند در بازارچه‌های شهر ساماندهی می‌شوند. اما آیا جمع‌آوری دستفروشان و حذف فیزیکی اونها از سطح شهر میتونه به کاهش معضل بیکاری بیانجامه؟ آزاده اسدی این سوال رو از حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا پرسیده است.
شهرداری وظیفه‌اش مسئله نظم شهری از لحاظ سهولت تردد، دسترسی‌ها و نبود مزاحمت فیزیکی یا انسانی. بنابراین اون مجموعه برای ساماندهی شهر برای دستفروش فکری بکنه. حالا ممکنه که اینا رو بتونه بهشون بازارهای هفتگی، بازارچه‌های موقت بده یا راه‌های دیگه پیدا کنه، ولی گمان نمی‌کنم اون چه که در سر مسئولان شهری می‌گذشته حل مشکل بیکاری باشه، بلکه رسیدن به وظیفه ذاتی خودشون در ساماندهی به فضای شهری باشه.
بنابراین شما اصلا راهکاری رو که شهرداری در نظر گرفته و اینکه گفته بعضی از این دستفروشا که توانایی کار کردن داشته باشن رو توی فضای سبز و خدمات شهری و بازیافت میتونه به کار بگیره رو چندان کارآمد نمی‌بینین؟
مشکل اینه که در گزارشی که اخیراً شهردار داده اشاره شده به اینکه در شهرداری چند هزار نفر به صورت بی‌رویه استخدام شدن و این بیش از نیاز شهرداری بوده. آیا شهرداری توان مالی پذیرش این افراد رو به عنوان کارکنان خودش داره یا خیر؟ آیا همه رو میتونه بپوشونه؟ یک. و دوم، آیا دستفروشان جدیدی به شهر نخواهند اومد و خود این آیا مشوق مهاجرت به داخل مرکز شهر یا شهر تهران شهر بزرگ نیست؟
یکی از دلایلی که آقای قاضیان مطرح شده برای برخورد با دستفروشان این هست که گفته میشه اجناس اونها معمولا مجوز بهداشتی و تاریخ مصرف معتبر نداره، یا اینکه به هر حال بارها گفته شده که این دستفروش با ارزان فروشی باعث ورشکستگی اقتصادی کسبه محل میشن. آیا میشه این بخش رو مثلا با کنترل دقیق تری توی بازارچه‌ها یا در سطح شهر مدیریت کرد؟ میشه این نوع مشکلات رو حل کرد از دید شما؟
ببینید، اون مسئله که ارزان فروشی اینا باعث ورشکستگی کسبه محل میشه، اون به نظرم مخالفت با معیار بازار و منطق بازار. منطق بازار این است که شما اگر میتونید کالای ارزان‌تری تولید بکنید و عرضه بکنید، باید بتونید که با دیگران رقابت بکنید. اینکه حالا چون اونا هزینه مکان نمیدن این یه مقدار پایین میاد، درسته و این شرایط رقابت اونا رو نامتعادل میکنه که اگر اون بازارچه‌ها باشه و مجبورشان به خاطر اون هزینه اجاره بدن، شاید این یه مقدار کاهش پیدا بکنه این رقابت ناعادلانه با کسبه. ولی از اون طرف اگر فکر می‌کنیم که اینا قابل کنترل هست به دلیل اینکه ما می‌خوایم مسائل بهداشتی رو حل کنیم، من خیلی بعید میدونم، چون به هر حال حجم تجارت غیر قابل نظارت در ایران بیشتر از حجم تجارتی که روش نظارت صورت میگیره. انواع نظارت از نظارت مالی گرفته تا نظارت بهداشتی، و چون بازار سیاه به این مفهوم یعنی غیر قابل نظارت بودن بازار وجود داره، بعید میدونم که چنین مشکلی حل بشه.
در واقع جمع‌آوری دستفروش ها به خصوص در تهران که از خیابان ولیعصر آغاز شده، بعد از شکایت شهرداری از دستفروشان به دلیل چیزی که سد معبر و مزاحمت خونده آغاز شده، آیا میشه با جمع‌آوری اونها فقط به همین دلایل به چیزی که معضل دستفروشی در کشور خوانده میشه پایان داد، یا اینکه فقط تبدیل به یک موش و گربه بازی ممکنه بشه و فقط فرار کردن از دست ماموران شهرداری یا ماموران نیروی انتظامی ممکنه به فعالیت‌های روزمره دستفروش‌ها اضافه بشه؟
من فکر کنم شما اگر به مطبوعات و رسانه‌های 5 دهه پیش هم مراجعه کنید ببینید همین بازی به قول شما موش و گربه اون موقع هم جریان داشته، مسئله سد معبر و مزاحمت از طرف شهرداری مطرح بوده، با دستفروش برخورد می‌شده و هنوز ما این مسئله رو داریم. این مسئله قابل حل نیست مگر اینکه اولا مشکل بیکاری به حدی ترمیم بشه که حجم بیکاری به حجم عادی یک اقتصاد در حال رشد برسه، و دومی که قواعد سازماندهی فضای شهری از طرف همه پذیرفته بشه و شهرداری و نیروی انتظامی اعتبار رو داشته باشه برای برخورد کردن و مردم به خاطر مسائل انسانی عاطفی که نسبت به دستفروشا و مظلومیت اونها دارن نخوان که مانع اجرای قانون بشن.
توضیحات حسین قاضیان جامعه شناس مقیم آمریکا رو شنیدید و در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها می‌رسیم. از همراهی شما سپاسگزاریم.